الرحمن الرحیم.
نفوذ در همه حوزه ها و قلمروها نظری و تئوریک و همینطور مدیریتی حکومتی اتفاق افتاده، نه فقط در ایران، در سراسر جهان و مناطقی که یا اشغال شدن یا مستعمره شدن، یا اگر به ظاهر مستعمره نبودن در واقع مستعمره بودن، مستثمره و مستعمره بودن. مخصوص ایران نیست، مخصوص امروز نیست، مخصوص حوزه سیاسی یا نظامی نیست. اتفاقا نفوذ پیچیده‌تر و خطرناکتر در قلمروهای غیر نظامی و سیاسی اتفاق میفته و به طور خاص در قلمرو اقتصاد و فرهنگ. اینا خیلی به چشم نمیاد. همه وقتی که از نفوذ سخن گفته میشه به فکر جاسوسا میفتن، فکر میکنن همش از نوع جاسوسی است، جاسوسی نظامی، جاسوس سیاسی. اونا نوع رسوای نفوذه، نوع غیر رسوا و پیچیدش نفوذ از مسیر اقتصاد و فرهنگ. اینا معمولا ملت ها رو از پا میندازه، سرنگون میکنه، از اونها سلب هویت میکنه، بدون اینکه خودشون هم حتی دقیقا و به موقع متوجه باشن. چند نکته در این باب برای آسیب شناسی گذشته تاریخ هم خودمون هم چند کشور دیگره که موقعیت های مشابه ما داشتن در یکی کنیم قرن گذشته مثال میزنم که ببینیم چطور به نام خدمات فرهنگی، علمی، آموزشی غیر مستقیم و پیچیده در جهت تسخیر ارواح ملت ها اقدام میشه و این اقدام چگونه ملت ها رو نخواسته و ندانسته فلج میکنه. اول از کشور گذشته نزدیک کشور خودمون، یکی از مواردی که بارها شنیدید، یک انقلاب عظیم دینی مردمی در این کشور با نفوذ افرادی وابسته، هم از جاسوس یا غیر جاسوس، جاسوس فکری یا جاسوس سیاسی، یعنی حقوق بگیر و غیر حقوق بگیر، حتی توانستن یک انقلاب عظیم رو منحرف کنن و بعد مصادره کنن و به شکست بکشونن، انقلاب قیام مشروطه، مشروطه اسلامی رو تبدیل کردن به مشروطه انگلیسی و لائیک. و نتیجه اون انقلاب و اون قیام دینی مردمی که رهبرانش علما و مراجع بودن، نخستین شهیدانش، شهیدش طلبه بود در کف خیابونای تهران، پایگاهش انقلاب، قیام مشروطه، قیام دینی و از کف جامعه بود، یه مرتبه تبدیل شد به یک عقبگرد تاریخی به لحاظ استبداد و یک انحراف بزرگ تاریخی به لحاظ سیاق فکری و گفتمانی که حاکم شد بر کشور. یعنی نتیجه اون قیام عظیم شد تبدیل قاجار به پهلوی با فاصله یکی دو دهه. دیگه از این شکست بدتر نمیشه. علت اصلی افراد نفوذی بودن که اینا هم به نام روشنفکر و نو اندیش و ایدئولوگهای پیشرفت و توسعه و این که میخوایم ایران سریع متمدن بشه و راهش سریع غربی شدنه و این فکر از همون 100 سال پیش هست تا همین الان، و اینا نتیجه کارشون تبدیل رژیم نیمه فاسد، نیمه استبدادی، نیمه بیدین به رژیم تمام فاسد، تمام استبدادی، تمام بیدین، بلکه ضد دین پهلوی بود. یعنی انگلیس قبلا نیمچه نفوذی داشت در ایران، ایران نفوذ هم روسای تزاری بود هم انگلیسا، یه بخشایش هم یک استقلال نسبی، اما بعد تو پهلوی دیگه تمام کشور تو چنگ انگلیس افتاد به طور کامل. یعنی یک انقلاب تبدیل شد به ضد انقلاب، مصادره شد، شکست خورد. چرا؟ چون هم در صفوف مشروط خواهان افراد نفوذی بودن، هم داخل حکومت، حکومت قاجار، در دربار اطراف شاه و خود شاه، هم حتی در جریانهای به اصطلاح نخبه سازی و روشنفکر پروری تو ایران به اسم فراماسونری که یک باشگاه روشنفکری بود در ظاهر، با شعارهای قشنگ، پس آزادی، برابری، برادری، با الهام به اصطلاح از انقلاب فرانسه، ولی عملا لوژهای روشنفکری همه تبدیل شدن به شبکه‌های مافیایی کادرسازی و تربیت نخبگانی برای نفوذ در کشور و حاکمیت، و توسط همونا توانستن انقلاب مشروطه رو منحرف کنن، انگلیسا، فرانسویا، به خصوص انگلیسا، و مسلط بشن در کشور و رژیم پهلوی رو همین روشن، بعضی از همین روشنفکران به اصطلاح مشروطه خواه رژیم پهلوی رو از طرف انگلیس مأمور شدن، تئوریزه کردن، بهش مشروعیت دادن و شبه استدلال خلق کردن برای توجیه پهلوی، رژیم پهلوی. یکی از این اشخاص تقی‌زاده نامی است که من یه توبه نامه ای داره اواخر عمرش، که البته بازم توبه نیست ولی یک شبه توبه نامه است، از باب عبرت تاریخی میخوام عرض بکنم. اول یکی از این عوامل نفوذ این شخص بود. این تقی‌زاده اوائل درس روحانی میخوند، معممم بود، بعد کم کم ریشاشو به سبک غربی از ته میزد، امامه هم سرش بود، بعد امامه رو برداشت، بعد از مدتی دین رو گذاشت کنار و مرتد بود، مرتد شد. در نهضت مشروطه خیانت های متعدد کرد. اول چپ با گرایش سوسیالیستی و روشنفکر چپ شد، بعد دید نمی صرفه، آمد لیبرال روشنفکر جناح راست شد، یعنی از طرف انقلاب بلشویکی چپا در شوروی متمایل شد به انگلیسا. و بعضی ها گفتن پشت قضیه اعدام شیخ فضل الله این آدم حضور داشت، در بعضی ترورها یک کمیته تروری تشکیل داده بودن موقعی که گرایش چپ داشت، در بعضی ترور بزرگان نهضت مشروطه نقش داشت، در انتقال محل تحصن مشروطه خواهان از حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه به سفارت انگلیس که بیایم تحصنامونو بزنیم تو سفارت انگلیس نقش داشت، همه جایم هم وجهه روشنفکری و مشروطه خواه و اینا. از این تیپ آدم ها متعدد کسانی هن که حالا من چون یک نامه خودش نوشته، یک سخنرانی نوشته و اواخر عمرش ای رو ایراد کرده، میخوام با استناد به این خطابه و سخنرانیش عرض بکنم که خودش چطور اعتراف میکنه که ما چه کردیم با کشور به عنوان یک نمونه از نفوذ. بعدم در سرکار آوردن رژیم رضاخان نقش داشت، چاکر انگلیسیا بود، آخوند خراسانی فتوای حکم ارتدادش رو داد، این فرار کرد، پناهنده شد به سفارت انگلیس، انگلستان پشتش ایستاد که یه مدتی هم رفت خارج فرار کرد، بعد دوباره برگشت و از طریق او و امثال او مجموعاً 10-15 نفر آدم مثل اینن که روشن فکرن، اهل قلمن، اجمالاً فضلی دارند و اینا میان در خدمت انگلیس این پروژه نفوذ رو پیش میبرن و انقلاب رو منحرف و سرکوب میکنن. از شکم یک انقلاب بزرگ دینی مردمی، یک قیام اسلامی، یک رژیم دیکتاتور ضد دین وابسته به انگلیس رو سرکار میارن. این خودش بعد 40 سال از اون قضایا گذشته یک سخنرانی داره، نام و مقاله است. میگه برای موضوع این خطابه خیلی باید فکر میکردم، چون درونش هم میخواد اعترافی بکنه هم میخواد اعتراف نکنه. میگه این مجلس برای یک سلسله خطابه های متفکرین و صاحب نظران دائر شده که اهل فکر بیان اینجا نظراتشون رو بگن، بحث کنن. من به 2 دلیل این پیشنهاد سخنرانی در این موضوع رو قبول کردم. یکی این که حضار در این جلسه همه اهل فکرن، باسوادن و همه کم و بیش سهم دارن در طراحی راه و رسم ترقی و پیشرفت و تمدن در کشور، یعنی همه نخبگان حکومتی هن یا روشنفکرانی هن که توی مسائل غرب زدگی و غرب گرایی در کشور نقش داشتن، یعنی همه از تیپ خودم هم. دوم این که من مؤثر بودم خیلی در تشویق جامعه و حکومت به اخذ تمدن مغربی، غربی، فرهنگ غربی در ایران و قدری به خطا و افراط، و امروز میخوام بپذیرم که ما اشتباه کردیم، ما ریشه ایرانیگری رو هم زدیم، ما میخواستیم اسلام حذف شه فقط از عرصه عمومی، تو عرصه خصوصی باشه، ولی ما حتی ملیتمون رو و زبانمون رو و حیثیت ملی رو هم فروختیم. حالا بعد 40 سال خیانت که دیگه خود رضاخان هم چون این تاریخ مصرفش تموم شده بود دیگه کم کم گذاشتش حاشیه، یعنی دیگه چون دستش از سفره حکومت هم یک کمی اون اواخر کوتاه شد، این حرف میگه اغلبتون میدونین من پیش قدم بودم. 40 سال قبل بیپروا گفتند، همه میدونن که اولین نارنجک تسلیم به فرنگ را من انداختم. نارنجک تسلیم ملاحظه هیچی هم نکردم، با همون معیارای شوق زدگی غرب باوری هم تندروی کردم و اسمشون میگذارم اخذ تمدن غربی. واقعیتش پوست کنده فرنگی معاب شدن مطلق ظاهری و باطنی، جسمانی و روحانی را واجب خواندم. گفتم جسم و روحمون، باطن و ظاهرمون از موی سر تا انگشت پا باید غربی و انگلیسی بشیم. دین و ایمان و شرف ملی و مقاومت و استقلال و عزت همه کشکه، ما کلن باید مستحیل و فانی بشیم در انگلیس و در غرب و نوکری هم شد میپذیریم عیبی نداره. میگه این عقیده افراطی بود، چون این در تاریخ زندگی من مونده، اگر تصحیحی لازم باشه بهتر خودم قبل از مرگ نتیجه تجربیات بعد از این کارایی که کردیم 40 سال بعد از اون رو بگم که ما چه نجاستی خوردیم. میگه که چه اعتراف بکنه که چه نجاستی خوردن و چه بلایی بر سر ایران آوردن. ایران رو تبدیل کردیم به یک کشور کلن بی‌هویت و بدون شأن. میگه شاید اگه یه مقدار توضیح بدم و عذر اون نوع افراط رو بخواهم که ما بودیم که تشویق کردیم، تشویق بی حد و مرز به تسلیم در برابر غرب، اوائل بیداری و نهضت ملل شرق که در ایران مصداقش مشروطه بود، چون نسبت به ملل مغربی در تمدن عقب مونده بودیم، همین که تکانی خوردیم و این بعد مسافت رو دیدیم چشممون خیره شد و دیگه هیچی نفهمیدیم، عقل و هوشمون رو همه چی رو به باد دادیم و توهماتی دچار توهم بودیم ما. من فکر میکردم که حالا اگه دین رو بذاریم کنار، حجاب بره کنار، اخلاق بره کنار، همینطور دیگه ما پیشرفت میکنیم و ما هم مثلا 5 سال دیگه میشیم مثل انگلیس اون موقع. حالا اون موقع انگلیس یک قدرت اول جهان بود، امروز انگلیس یک قدرت دست دومه، مطرح نیست، هم مشکلات اقتصادی داره، از نظر نظامی قدرتی نداره، کسی نیست. میگه ما جوان بودیم بدون هیچ تأملی و تشخیص بین ضروریات تمدن با عوارض ظاهری نفوذ و فروپاشی تفکیک نکردیم. فکر کردیم اگه فرهنگ اینا، نفوذ اینا در این کشور زیاد بشه، همین یعنی تمدن. نمیدونستیم اصلا این ربطی به تمدن نداره، بلکه ضد متمدن شدن است. اینا مانع تمدنه، تجدده، نه تمدن. اینا خیلی مهم از جهتی که اعترافات یکی از پیشروان نفوذ در کشور بوده و خیانتهای بزرگی کرد این شخص. میگه ما گفتیم، فکر کردیم اگر چشم بسته تمام اصول و ظواهر رو بپذیریم، 100% تسلیم مطلق و بی قید باشیم و دل رو به دریا بزنیم و چشممون رو ببندیم، با یک جهش فاصله طی میکنیم و میشیم ما خودمون رو میندازیم در کانون تمدن جدید معاصر، عصری و معاصر. بعد باز توهم بی سوادی که میگه 1000 سال تکامل یافته بود، 1000 سال خود نشون میده هنوزم این حماقت تاریخی وجود داره. اصلا 1000 سال کجا بود؟ تا این تمدن فعلی غرب 1000 سال نبودش. این تمدن از تا 200 سال 300-200 سال قبل از تغییزاده، قبل از مشروطه، اصلا به شک وجود نداشته. تا 200 سال قبلش اروپا 300 سال پیش 400 سال پیش کاملا عقب افتاده بود از همه جهات مادی. کدوم تمدن 1000 ساله؟ 1000 سال قبلش همین ایران مرکز تمدن اسلامی در جهان بود، تمام علوم و فنون از اینجا میرفت. این میگه تمدن 1000 ساله. میگه نه، بازم غرب محوریش هست، منتها میگه ما عجله کردیم، شتاب کردیم، مبالغه کردیم. و حالا من این کلمات رو یه همچی کسی بگه جالبه، و الا دیگران هم گفتن، اما یه همچی کسی که 40 سال خیانت کرده. خودش میگه، دقت کنید، میگه که شوق و هوس شدید پیدا کردیم به این که باید تمام عادات و آداب اسلامی و اسلامی و ایرانی رو بندازیم دور. اینا همش سنت های قدیمیه و مطلق راه و رسم زندگی مغربیان را بگیریم و کار ما به جایی رسید که یکی از پیشروان اصلاحات عثمانی 50 سال پیش از تغییرزده این سخنرانیش، همه حولهوش مشروطه ما، میگفت که همه چیز اروپایی را بگیریم، حتی فرنگی را. بعد میگه شاید غالب حضار ندونن کلمه فرنگی در ترکیه عثمانی به معنای یک بیماری منحوس جنسی تناسلی است که من اسمش را در فارسی ذکر نمی کنم. اصلا میگه کلمه فرنگی به معنی یک بیماری جنسی بود که از غرب آمده، تو عثمانی به او میگفتن فرنگی. بعد میگه یک روشنفکر عثمانی، نفوذی عثمانی مثل خودش در اونجا گفته بود ما باید همه چیز رو از غرب بیاریم، حتی فرنگی رو، یعنی حتی این بیماری جنسیشون هم خوبه، مثل ایدز الان، حتی ایدزشون هم خوبه، همه چیز باید بیاد تا پیشرفت کنه. خلاصه داره میگه ما اینقدر احمق بودیم، داره اینو میگه که اینقدر احمق بودن. آن مرض ظاهرا از آمریکا و از به هر حال از ممالک فرنگی به شرق آمد، شاید همان داء الافرنج کتب قدیمه فرنگ عربی باشد. لذا در مملکت عثمانی کلمه فرنگی را در مورد این بیماری جنسی که از غرب آمد بردن، تعبیر رو به کار برد. خودش پیش من گفت دکتر عبدالله جودت، این عبدالله جودت هم یک کسی مثل تغییرزاده بوده در ترکیه که همینجا نمونه ترکیه ایش هم یک نمونه از نمونه های ترکیه ای نفوذ هم که انگلیس غرب آدم میساخت، اینا با اسم پیشرفت، روشنفکری، توسعه، تمدن، جهانی شدن، این حرفا می آمدن اونجا این کار رو میکردن، یک نمونه شم این جودته. این میگه که خود او، شخصی که این کلمه رو به من گفت که این فرنگی، اصلا معنیش این بود تو عثمانی و جودت گفته که حتی فرنگی، حتی بیماری های جنسیشون هم خوبه غربیا اگه میخوای پیشرفت کنی. میگه دکتر عبدالله جودت در حضور خود من علنی گفت، یک ادیب روشنفکر و نویسنده ای بود معروف در عثمانی، کرد بود اصلش ولی خودش میگفت من روح من فرانسوی است، من جسمن کردم اما روح من فرانسوی است. و همیشه بزرگترین آرمانش تو خواب میدید که تو خیابونای پاریس داره راه میره قدم میزنه. میگه او اونجا همین شعار داد، گفت اگه میخواید ترکیه عثمانی پیشرفت کنه، بعد از اینکه دیگه اواخر عثمانی ضعیف شده بودن، داشت همین مثل مشروطه ما قبل از ما، میگفت نسخ کل قوانین شرعی، کلا دین رو باید بذاریم کنار، نسخ کل قوانین عرفی که به نحوی ممکنه ملهم یا ناشی از مقتضیات دینی باشن، نسخ و حذف کل عادات قومی و ملی و اخذ کامل بی قید و شرط ترجمه کلمه به کلمه قانون مدنی سوئیس بدون هیچ تصرف و تغییر و بالجمله تغییر اغلب بلکه همه سنت ها و آداب خود در مملکت عثمانی، حتی تغییر خط و زبان و وارد کردن لغات زبان فرانسوی و انگلیسی و آداب اروپایی ولو شده از طریق حکومت نظامی و دیکتاتوری. این هم نمونه عثمانی ترکیش، نمونه ایرانیش هم عرض کردم امثال او، که اینا اصلا میگفتن رضا خان انگلیسا بیارنش دیکتاتور، یه آدم بی سواد مافنگی، از گوچه خیابون جداش کردن. رضا خان یک زمانی مسئول طویله سفارت بود، اینا تو زندگی نامش تو تاریخش اصلا نمیگن، مسئول طویله سفارت، یکی دوتا سفارت اروپایی بوده، این رو کردن شاه ایران انگلیس، احترام هم نذاشت به این ملت، یا بی سواد بود، معتاد بود و مسئول طویله استبل سفارت های اروپایی بود به عنوان قزاق، بعد رفت تو سرباز، اینجوری بودن، یه همچی کسی رو کردن شاه ما، گفتن این بیاد ولو به زور این کشور رو غربی و انگلیسی بکنه. اون میگه اصلا در ترکیه هم یه همچی کسایی داشتیم، همین رو میگفت. میگفت اونجا بعد جنگ جهانی اول، تقی‌زاده میگه حکومت نظامی بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی دیگه فروپاشیش آغاز شد، ناشی از تمایل شدید حتی خود هیئت حاکمه عثمانی بود که اینا هم شروع کردن به ترک اصول آداب شرقی و استحاله در مغرب و خودشان گفتن ما غربی دیم، ما هم غربی دیم، ما هم غربی شدیم. این سخنرانی مال حدود مثلا 80 سال پیشه، زمان رضاخان که خدماتشو کرده، دزدیاش هم کرده. این آدم در امضای قرارداد نفت به خیانت فروش نفت ایران مجانی به انگلیس دست داره، قراردادهای نفتی خائنانه. خودش جزو متفکران بزرگ شرق میدانه که ظواهر و عوارض غیر مهم و گاه نامطلوب زندگی غربیان را هم مطلقا به اندازه اصول تمدن اونها ترویج کردیم و صرف نظر کردیم از تدریج طبیعی و تکامل نسبی و مرحله‌ای. طرفدار تحول برقی، تحول برقی سریع یک شب ره صد سال پیمودن شدیم و فکر کردیم با این به فروش گذاشتن همه چیز ما یک شبه صنعتی میشیم، نمیدونم ماشین و امکانات و اینا میاد، کافیه ما دین و شرفمون رو باید بذاریم کنار و الا ما نمیتوانیم. میگه من باید اعتراف کنم اون فتواهای تندی که من دادم، چون اولشون به ایمانی که من آخوندم بودم فتوا داد و من هم آخوندم، هم روشن فکرم، من همه چیز رو بلدم، خودم میدونم کجاهای اسلام به درد نمیخوره، کجاش به درد میخوره و میدونم که کل اون چی که از غرب بیاد، از انگلیس بیاد، 100% باید تبعیت کرد. میگه اون فتوای من حالا میفهمم که اعتراف میکنم اون موقع تون بود. 40 سال قبل من در روزنامه کاوه و مقالاتی در جای دیگه گفتم تغییرات کلی سریع باید و اینها افراط بود و در تجربه دیدیم ما بعدن که آداب ملیمون هم گذاشتیم کنار. حالا ما دین رو گفتیم بذاریم کنار، چرا آداب ملیمون رو گذاشتیم؟ چرا شرفمون، تاریخمون، عزتمون، اینا همه رو گذاشتیم کنار، فروختیم و بعد از او تسلسل‌های نامطلوب پیش آمد، یک سلسله عواقبی که از قبل ما نمی‌دونستیم، پیش‌بینی هم نمی‌کردیم. حتی زبان فارسی بردیم به سمت فروپاشی، حتی تزلزل ارکان ملیت، دیگه ملی‌گرایی هم شد ضد پیشرفت. می‌خوایم پیشرفت کنی، مترقی باشی، دیگه از ملیت تو، آداب تو، قومیت تو این حرف نزن، همه چیز فقط غرب. آخرش هم میگه این مختصر اگر برای اختار لازم به دعوت به احتیاط و نسب احتیاط نسبت به بعضی تندروی های حاد ضروری باشه، که من میگم ما قبول داریم ما اشتباه کردیم. اینم وقتی که اعتراف کرد. این یک نمونه خواستم عرض بکنم از کشور که چطور یک تمدن، همه میدونین در اصل لغت یعنی شهرنشینی، ما قبلا بهش میگفتیم تخت قاپو در برابر صحرانشینی و چادرنشینی و شکار. این کلمه بین بعضی ملت‌های شرقی و عرب‌ها کم کم به مدارج عالی‌تر تمدن اطلاق شد. مدنیت ساده رو هزاره می‌نامند، ولی در حقیقت درجات اولیه زندگی اجتماعی آغاز تمدنه، گرچه تمدن مراحل مختلف بالا و پایین داره. هرش تاریخی که غربی‌ها برای تمدن ذکر می‌کنن همون رو باز مرور کردن. اون نمونه ترکیه‌ش هم که عرض کردم، اون عبدالله جودت، اونم برای که ببینید نفوذ چطور صورت گرفت، چون اینا اول در ترکیه حاکم شدن، با دیکتاتوری، با زور عثمانی تبدیل میشه به بعد جنگ توسط انگلیس‌ها به رژیم لائیک و بعد کشف حجاب و اینا، بعد همین رو آوردن تو ایران. رضاخان بهش انگلیس‌ها گفتن هر کار مصطفی کمال آتاتورک پدر ترکیه جدید انجام داد، عیناً مو به مو در ایران انجام میدی. متأ در ایران نتونست او کار رو بکنن. اونجا الفبا خط ترکیه رو کلا عوض کردن. این نسل‌های جدید ترکیه نمیتونن تاریخ گذشته خودشونو بخونن، اصلا خطشو بلد نیستن. اینجا ما شروع کرد که اصلا خط فارسی، این خط فارسی عربی مانع پیشرفته. با همین خط که ایران شده بود تمدن اصلی درجه یک جهان، تو ایران هم گفتن این خط، این الفبا باید عوض شه تا پیشرفت کنیم. کشف حجاب، خلع لباس روحانیت، دین تو مسائل خصوصیه، کنترل و حذف، تقلیل تدریجی مساجد، حذف حوزه ها، برهنه سازی زنان در عرصه عمومی. ما رفتیم اونجا دیدیم زناشون بی حجابن، برای همین پیشرفت کردن. به همین بخشاش پس چسبیدن. اون بخشی که باید زحمت بکشی تو آزمایشگاه، کار، علم، تحقیق، دقت، اوناش نه. اتفاقا اونا عامل پیشرفته. کار، تلاش، برنامه، مطالعه، تحقیق، اونا عامل پیشرفته. اون نقاط منفیش شراب و زنا و فساد و افرنگ و همین فرنگ و بیماری فرنگی و اینا. اینا تو ایران هم روشنفکران ما هم حکومت ها چسبیدن به او بخشش، گفتن اونا پیشرفت میاره. این بخش اصلیش که کار و تلاش و زحمت و نظمه که اینا تمدن میسازه، در چه شرق چه غرب چه دینی چه غیر دینی، اینا نیاوردن، اینا رو نیاوردن، نه پهلوی آورد نه شبه روشنفکران. اون یارو عبدالله جودت هم ترکیه عرض بکنم نفوذ چگونه و با چه ادبیاتی اتفاق میفته، بعد بیام زمان خودمون ببینیم الان داره چیکار میشه. و شما اگر تاریخ ندانید، اگر تاریخ سیاسیتون رو ندونید، به راحتی بازی میخونید، همون کلاها دوباره سر شما ها میره. اونایی که اون زمان بودن مردم خائن نبودن، کلا سرشون رفت، دیگه نتونستن تشخیص بدن کی درست میگه کی غلط. کار کنید جامعه بتونن تشخیص بدن. این آدم چند بار خط عوض کرده، این عبدالله جودت در ترکیه، تقی‌زاده اونا بوده، اول تو مدرسه های نظامی عثمانی، بعد گرایش غربی ضد خلافت عثمانی پیدا میکنه، حزب اتحاد عثمانی را میندازن، بعد میشه حزب اتحاد و ترقی، نظامی ارتش عثمانی، ولی با غربیا کار میکنه، از ارتش بیرونش میکنن، فرار میکنه میره اروپا. در فرانسه با گروه ترک های جوان که غربیا دارن تربیتشون میکنن برای کودتا که عثمانی رو تبدیل کنن به ترکیه لائیک، با اونا میره متحد متصل میشه، مجله عثمانلی، این مجله و کار فرهنگی مرحله به مرحله نفوذه. انگلیسا بهش میگن بیا بیرون به عنوان روشنفکر و انتشارات، این نفوذ فرهنگی بهتره. از نظر نظامی ما آدم داریم و بعدم ارتش اینا داره ضعیف میشه، ما پسشون برمیه، دوباره میره با آخرین حاکمان عثمانی سازش میکنه، همکاری میکنه، حالا یا برای جاسوسی بوده، نفوذ بوده، میاد دوباره طرف خلافت عثمانی، یا نون بدن خروج خوره، میشه جزء حکومت عثمانی. بعد اونجا باز ارتباطات مشکوکی داره، میره پاریس، میره ژنو، یک حزب اونجا حزب روشنفکری تأسیس میکنه، مجله را میندازه، مدتی بعد مشروطه میشه، همین کاری که مشروطه تو ایران شد قبلش همین کار رو در ترکیه کردن. ترکیه کامل به اسم مشروطه دیگه سقوط و رفتن به دامن انگلیس و غرب که دیگه تو جنگ جهانی دوم تیر خلاص رو میخوره، این جزو دنبالچه ها و ایادی آتاتورک میشه، شروع میکنه تئوریزه کردن مشروعیت حکومت لائیک انگلیسی اونجا، جمعیت دوستداران انگلیس رو در ترکیه تأسیس میکنه، جمعیت دفاع از بهائیت رو و بهائیان رو در ترکیه را میندازه، جمعیت مدافعان لائیسیته یعنی لائیک یعنی سکولاریزم رو فعال میکنه، کتابهایی نوشته، شعر داره راجب خیام، راجب مولوی، راجب شکسپیر، گوستاو لوبون و دیگران، و یه آدمی است که آدم باسواد و اهل قلم و ادیبه، ولیکن نفوذ از طریق یک چنین کسانی در حکومت و در جامعه روشنفکری و نخبگان ترکیه صورت میگیره. من این مثال تقی‌زاده خودمون و ایران رو و عبدالله جودت در ترکیه رو که خوف حتی مرض فرنگیرم بگیرین خوبه، که چگونه از طریق چنین افرادی نفوذ تو ذهن عمومی و افکار عمومی اتفاق افتاد و اینا استبداد رو و خیانت رو، هر دوشو، استبداد دیکتاتوری و خیانت رو وجهه روشن فکری بهش دادن. نفوذ یعنی اگه کسی خیانت میکرد، دشمن رو میخواست وارد کشورش بکنه، همه میگفتن این خائنه، ولی اگر آمدی روش یک پوششی گذاشتی که آقا برای پیشرفته، برای پیشرفت کشوره، ما جهانی شدن، توسعه است، حقوق بشره، دموکراسی است، وقتی اسمای قشنگ روش گذاشتی دیگه بهت نمیگن خائن، خائن میشه خادم، خادم میشه خائن، شیخ فضل الله نوری میشه خائن، به ایمان خائن اعدامش میکنن. تقی‌زاده که از جمله افراد مؤثر پشت پرده اعدام شیخه میشه خادم، خادم فرهنگی و پیشرفت کشور. اینا آمدن دیکتاتوری رو قانونی کردن و رضا خان را آوردن سر کار. دیکتاتوری و فساد و خیانت و وابستگی رو بهش وجهه شبه قانونی دادن، جامعه رو طوری صورت بندی کردن که همه نهادها زیر دست یک دیکتاتور مرکزی جمع بشه و او دیکتاتور گوش به فرمان سفارت لندن. شعار پیشرفت، روش غربی شدن، منتها غربی شدن نه در ذهن و مغز و بالاتنه، غربی شدن در پایینتنه، مفاسد غربی، آری نکات مثبتی که اونا در این 200 سال اخیر بهش رسیدن و قبلش متعلق به ما بود، اونا نه، بالاتنه لازم نیست اصلاح بشه. و سلطنت استبدادی با تفسیر شبه تاریخی، شبه روشن فکری، و آمدن حکومت فاسد خائن دیکتاتوری رو و ضد دین رو مسلح کردن به قانون، مسلح کردن به مجهز کردن به تعابیر روشن فکری، حتی مجهزش کردن به دین. اولی که آمد رضا خان هیئت را مینداخت با اعضای دولتش، بهش گفتن انگلیس ها درگیر مستقیم نشد، تو هیئت امام حسین آمده پابرنه سینه زده، گل مالیده به پیشونیش. وقتی که مسلط شد عزاداری امام حسین کلن ممنوع شد. هیئت شیعه لندنی رو، هیئت شیعه لندنی رو رضا خان اول را انداخت. بعد که حاکم شد گفت اصلا عزاداری امام حسین ممنوع، هر کس مجلس عزا بگیره برای امام حسین برخورد میشه. برید از پدر بزرگتون بپرسید که او از باباش، پدرش، جدتون نقل کنه و از خودش اگر سنش زیاده، که دورانی بود در این کشور که حتی تو همین مشهد شهر امام رضا دورانی بود که روزه اگه کسی میخواست عزاداری امام حسین روز عاشورا بگیره، بی سر صدا مثل خونه تیمی عزاداری زیرزمینی، 5 نفر رو صدا میکردن تو زیرزمین، آروم سینه میزدن، گریه میکردن، 2 نفرم تو خیابون باید کشیک میدادن که حکومت حمله نکنه. مادر مادر بزرگاتون برید بپرسید که اینا نمیتونستن تو خیابون بیان، میامدن فوری چند تا پاسبان رضاخان حمله میکردن، میزدن لتوپارشون میکردن تا چادرشون، حجابشون از سرشون بردارن. خب این خط انگلیس بود رو با شعارای روشن فکری، هم خیانت و هم فساد رو آوردن درست کردن، حتی توجیهات دینی مذهبی براش درست کردن، از مفاهیم مردم پسند استفاده کردن، گفتن تجدد، قانون، پیشرفت، آزادی، برابری، به اینها یک معانی دیگری دادن و راه رو بر اندیشیدن هم بستند. یعنی هر کس خلاف اینا یا در نقد اینا یا چیزی افزون و مغایر با اینا میخواست بگه، تحت عنوانی که اینا نه، اینا خلاف مدرنیته و روشنفکری و ایناست، همه رو خفه میکردن. و این حالا داستان استبداده که نمیخوام من دیگه وارد او بشم، استبداد قانونی. اولین کسی کشف حجاب کرد بهایی قرة العین، و یک نقش بسیار خائنانه ای که این بابی ها و بهایی ها ایفا کردن در این کشور، خیانت بزرگ به انقلاب مشروطه، قیام مشروطه بود. اینا خیلی نقش داشتن، بابی ها، ازلی ها، بهایی ها. این هم فرقه بود که انگلیس ها در بین شیعه، چنان که وهابیت رو ساختن بین سنی، و اینا تقریبا همزمانه، از طریق وهابیت تسلط و تخریب در جهان اهل سنت، از طریق بهائیت و اینا هم، اول به عنوان انتظار آقا امام زمان، بعد رابط آقا امام زمان، بعد خود امام زمان ایشون، بعد گفت پیغمبره، بعدم گفتن خداست. اینجوری بابیت و بابی و بهائی شروع شد. در مسائلی مثل کشف حجاب هم حکومت با زور وارد عمل میشد، و قبل از او حتی همزمان با او امثال بابی ها و بهایی ها نقش داشتن. همین قرة العین ای آمد علنا کشف حجاب کرد و بهایی ها اعلام کردن شریعت اسلام دورش تمام شد، دیگه واجب و حرام نداریم، اسلام فقط معنویت، دیگه واجب و حرامی کلا نداریم، تعطیل تمام شد، پیغمبر جدید آمد. این پیغمبر جدید هم احکام نداره، سال رو عوض کرد، چند ماه داره عوض کرد، دیگه نماز نمیخواد بخونه، اینجوری رو به محل تولد علی محمد باب در شیراز، یا رو به بعدها قبر بهاءالله در عکا در که در اسرائیل، یا رو به فلان، نه یک توافی، یک رکوعی و یک اذکار مندرآوردی، احکام اسلام عوض شد، آدم برادر و خواهر میتونن با هم ازدواج کنن، پدر با دخترش، مادر با پسرش میتونن ازدواج کنین، و ما دیگه نه محرم، نه حلال، نه حرام، نه حجاب، هیچی نیست، همه آزاد، این شریعت جدیده. اینم به عنوان، شما میدونید بابیت و بهائیت به عنوان یک نهضت روشنفکری اصلاح طلب مذهبی غربی ها معرفیش کردن، مقایسش کردن با پروتستان ها در جهان غرب که علیه کاتولیکا و پاپ قیام کردن، یعنی مذهب سازی، فرق سازی میکردن، روشنفکر درست میکردن، مذهب میساختن، دیکتاتور بی سواد مافنگی رو میآوردن شاه میکردن توی کشور. همه اینا هم توسط بعضی روشنفکرای نفوذی تئوریزه روشنفکری میشد، آخوند نفوذی هم داشتن، آخوند معمم فراماسونه، یا آخوند نیست که به عنوان مجتهد رفته به مجلس و این آدم حکم اعدام شیخ فضل الله نوری رو صادر کرده به عنوان که این شیخ خائنه و به مشروطیت خیانت کرده، این هم آخوند نفوذیش، عضو فراماسونری، یعنی تا بیت بعضی از علماء بزرگ حتی مشروطه خواه انقلابی نفوذ میکنن، نفوذ اینه، نفوذ اینه، تا خانواده یا اشخاص مؤثر روشون برنامه اجرا میکنن. خب من اینو جنبندی کنم، منور الفکری غربگرایی تحت عنوان پیشرفت، استبداد و دیکتاتوری رو با پوشش قانون جا انداختن، یک اولیگارشی، یک اقلیت فاسد وابسته رو متمایل به غرب، وابسته به غرب رو سر کار آوردن به اسم خواهم پیشرفت کنیم، الگومون او فلان جاست، روابط دولت و جامعه رو به هم ریختن و در کنار دیکتاتور ایستادن با ادبیات‌های حقوق بشری، آزادی خواهی، دموکراسی، اصلاح در دین، اصلاحات مذهب، فهم جدید از مسائل و با این شیوه ها اعمال شد. نمونه های امروزیش هم یکی دو نمونه هم از امروز عرض بکنم مختصر، نمونه هایی که در دوره‌ای که دیگه رسانه آمد و فعالیت های رسانه‌ای و تو این خصوص 50 60 سال اخیر پیش میره و با رسانه های جدید خیلی دقیق‌تر و پیچیده‌تر داره عمل میشه، برای گسترش فساد اخلاقی، سفسطه، برای شکستن ایمان قلبی و اعتقاد ذهنی و فکری، هم شبه پراکنی به لحاظ نظری با مغالطه، هم فحشا پراکنی و نشر فساد به لحاظ عملی، این دوتا مسیر داره پیگیری میشه، اینا بزرگترین بسترساز برای نفوذن. چون وقتی یک نسلی که اصلا هویت دیگه نداره، به چیز خاصی اعتقاد نداره، اطلاعات تاریخی نداره، مبانی اعتقادی فکر شده و استدلالی نداره که بتونه ازش دفاع بکنه، با کوچکترین حرفی از هر طرف این مثل حزب باد این ور اون ور ممکنه بره، خب با یک همچین مردمی این نسلی میشه قشنگ نفوذ کرد، مسلط شد، به دست خودشون هم این کار کرد. با اقدام این کاریم به شما خدمات میرسونیم، هدفمون پیشرفت شماست. یک نمونه آفریقاییش هم مثال بزنیم، فرانسوی ها برای اولین بار شبکه های تلویزیونی رو که در مستعمرات خودشون در آفریقا میخواستن وارد کنن و انگلیس ها در مستعمرات خودشون، که کل آفریقا دست این دو سه تا کشور بود، کل آفریقا یک نقطه سفید نگذاشتن، همه رو غارت کردن، گرفتن، میلیون ها آفریقایی رو کشتن، چند تمدن آفریقایی رو نابود کردن، بعد گفتن آفریقایی های گشنه رو ما آمدیم متمدن کنیم. یک نمونه ببینید کار نفوذ چطوری صورت میگیره. گفتن ما باید با این رسانه های جدید که اون موقع تلویزیون بود، رادیو تلویزیون، خودمون باید ببریم آفریقا، هم تکنولوژی هم محتواش، خودمون هم اونجا مدیریت کنیم و مردم رو تحت عنوان که ما میخواییم به شما خدمات بدیم، ما میخواییم برنامه های تفریحی، سینما، پیشرفت، شبکه های آموزشی، علمی، تبدیلشون کنیم به دریافت کنندگان منفعل و بی دست و پای پیام های خودمون، پیچیده، روشنفکره، هنرمندانه. اول آمد گفت تسهیلات خبری ماهواره‌ای رایگان به شما میدیم. خب ببینید این تلویزیون، این تجهیزاتش شما هم که بلد نیستین، دست خود ما باید باشه. حالا تلویزیون دارین، برنامه‌اش کو؟ برنامه‌های آموزشی، علمی، تفریحی نمیخواید؟ چرا؟ خب حالا این برنامه‌ها رو ما رایگان به شما میدیم، پول ازتون نمیخوایم، ما نوکر شما. این کارا چند دهه قبل در اروپا، در آفریقا اینجوری شروع شد. رادیو تلویزیون‌های آفریقایی، هیچ کدوم آفریقایی نیست. بعد گفتن برای اینکه از اخبار جهان مطلع بشید، ما روزی 10 دقیقه اخبار آفریقا و جهان رو شست رفته تقدیمتون میکنیم، و یک سری برنامه های مستند کنار فیلم، کنار فیلم و کارتون. اعلام کردن سالی 5,000-6,000 ساعت برنامه رایگان مجانی براتون تولید میکنیم. مگه شما نمیخواید وقت اوقات فراغتتون پرشه، بچه هاتون نرن تو خیابون شیطنت نکنن، بشینن قشنگ چیز یاد بگیرن، تفریحات خوب، اینا مگه نمیخواید؟ ما مجانی میدیم. شروع کردن فیلمای فرانسوی رو فقط نمایش دادن. خب فرانسه گفت ما برای تولید فیلم، برای پخش به زبان فرانسه در اونجا 80% سوبسید و یارانه خود دولت فرانسه میده. بعد گفتن آموزش زبان فرانسوی در تمام مدارس باید اجباری بشه. انگلیسی هم گفتن در تمام مدارس مستعمراتشون زبان انگلیسی اجباری به عنوان زبان علم. زبان علم، هر کی مستعمره هر کشوری بود، زبان علم زبان او اربابش بود. مستعمرات اسپانیا زبان علم اجباری شد، زبان اسپانیولی. مستعمرات آلمان آلمانی، انگلیس انگلیس، انگلیس و فرانسه از بقیه بیشتر. روسا هر جا گرفتن زبان روسی اجباری شد، خط رونا. همه هم گفتن اینا زبان علمه، اینا هم گفتن خب دی زبان علمه. تا همین الان زبان‌ها اجباری، الان تو کشور خود ما هنوز فقط زبان انگلیسی اجباریه دیگه، یعنی بیت المال مسلمان‌ها باید پول بدن، تمام خانواده اجبارن همه باید فقط انگلیسی یاد بگیرن. چرا فقط انگلیسی؟ برای که ارباب ما انگلیس بود. کشور فرانسوی زبان علم شده فرانسه، چون اربابشون فرانسه بود. زبان فرانسه اجباری، باید فیلم‌های فرانسوی انگلیسی ببینین، زبان انگلیسی و فرانسه اجباری، یارانه میدیم. خب حالا منافعتون چیه اینقدر خدمات مجانی میکنید به ما انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها؟ گفت چی؟ سیستم تلویزیون سکام فرانسه برای مستعمرات فرانسه، سیستم تلویزیونی انگلیس برای مستعمرات انگلیس، و اونایی هم که سیستم آلمانی رو انتخاب میکردن باز 80% تجهیزاتشون رو باید از انگلیس و فرانسه، یعنی اربابای خودشون تهیه میکردن. وابستگی فنی، یعنی هم ببین هم وابستگی ذوقی فرهنگی که عادت کنی به این برنامه ها، که دیگه اگر یه شب این جور برنامه ها رو نبینی خوابت نبره، یه شب اگه یک فیلم از این سنخ فیلم نبینی خوابت نبره. بعد گفت ما بعد در قالب فیلم و سرگرمی سبک زندگی آموزش میدیم. ببین فرانسوی گوش کن، فرانسوی انگلیسی گوش کن، انگلیسی زندگی کن، فرانسوی زندگی کن. خب اینا چیه؟ نقاط مثبتی هم توشه دیگه، که اونا اسلام هم قبول داره ولی مسلمونا بهش عمل نمیکنه به خاطر یه عقب افتادگی 200 سال اخیر به خصوص. خب اینو هم میگونه اینا ایشا که زندگی هم راحت هم قشنگه هم خوش میگذره هم نکات مثبتی داره، نکات منفیش هم که حالا خیلی مهم نیست. از اون طرف به لحاظ اقتصادی صنایع سمعی بصری و رادیو تلویزیونی خود ارباب یعنی انگلیس و فرانسه به شدت پولدار شد، چون باید کل مستعمراتشون تو آفریقا، توی آمریکای قاره آمریکا و قبلا و بعد تو آسیا از اینا میامدن میخریدن دیگه، همه باید میامدن یک دستگاه تلویزیون رادیو برای خونه هاشون میخریدن. میلیاردها ثروت رفت به این کشورها برای دادن این تجهیزات. از نظر فنی وابسته هن. باید بیان اینجا آموزش ببینن، هم به لحاظ اقتصادی وابسته به صنایع ما هن. هم باید بیان جان تو دانشگاه ما آموزش ببینن. ما چیزی بهشون مجانی یاد نمیدیم، باید به ما تعهد داشته باشن تو کشور خودشون خط ما رو تعقیب کنن، و باید لااقل سمپاتی داشته باشن. سمپاتی دارن دیگه، حالا نوکر نمیشی ولی طرفدار میشی. یعنی میگفت کسی که بیاد 5 سال 4 سال 6 سال اینجا تو دامن ما به اصطلاح زندگی کنه و درس بخونه، نه تو اسنادشون هست اینا، این وقتی که برگرده اصلا مزدور ما هم لازم نیست باشه، این وقتی برگرده دلش اینجاست، این دیگه نمیتونه بگه خلاصه مرگ بر انگلیس، مرگ بر آمریکا، مرگ بر چی بری چی. میدونید اینا دانشجو میپذیرن و خیلی هوشمندانه است. خیلی از این کشورها تو خود آمریکا من دیدم، کانادا دیدم، یعنی تو خونهشون رفتیم دیدیم، دانشجو از کشورهای مختلف از جمله ما میپذیره. جایی که اینا رو ببرن توی تحویل دانشگاه‌ها و اینا، تحویل خانواده‌هایی میدن که از قبل شناسایی کردن. خانواده‌هایی هستن آدمای مؤدب، آموزش دیده، بهشون گفتن باید مهربان باشید اینا. به اونا میگن شما توی این خونه میرید، هم زبان یاد میگیرید، هم با فرهنگ ما آشنا میشید، چون میخواید اینجا زندگی کنید. دقیقاً بسیار حساب شده. ما متأسفانه از این ارزها نداریم. بعد این اصلا کافیه بره اونجا، این میره اونجا 5 سال میهمان یک خانواده ایه که او خانواده اینا انتخاب و شناسایی میکنن، آموزش میدن و پولم میدن به اون خانواده ها که آقا اینه مثل بچه خودتون بزرگ کنید. خب این تو خونه سگ اونا بغل اینم میاد، خانواده او خانواده این میشه، آداب و رسوم اینا به اسمی که داره زبان یاد میگیره. این دیگه اصلا یه آمریکاییه، یه انگلیسی فرانسوی میشه، مثل همین کرد ترکیه که کرد و در ترکیه میگه روح من فرانسوی است. راست میگه، روح من انگلیسی است، روح من آمریکایی است. نفوذ یعنی اینا. وقتی برمیگرده کشورش میشه جزء نخبگان، جزء مسئولین، وزیر، وکیل. بعد انگلیس میگه یه قرارداد نفتی امضا بکنیم، و میگه بله ما چاکریم آقا، ما از خودتونیم. با یک امضا 50 سال نفت ایرانو میفروشه مفت. خیانت به ملت. نفوذ اینجوری، این نفوذ خطرناکه، نه نفوذ اشغال نظامی. میگه ما بعد از این قضایا کم کم بودجه خانواده های آفریقایی تو دست ما آمد و کنترل کردیم، و دیگه این مسئله هم نمادین بود، هم فرهنگی بود، هم سیاسی بود، هم اقتصادی، از همه طرف به نفع ما شد. با اینکه اولش این بود، ظاهرش اینه که ما داریم به شما خدمات میدیم، مجانی هم میدیم، ما به شما فیلم مفت انگلیسی فرانسوی میدیم، شما مگه فیلم بلدین تولید کنه؟ شما اصلا مگه دوربین کار با دوربین بلدین؟ مگه شما تولید کننده فیلمی؟ نه. خب سینما یه جعبه است، این تلویزیون یه جعبه است، توش چی میخواین ارائه کن؟ نداریم. خب ما بهتون میدیم بازی، سرگرمی، فیلم، کارتون، انیمیشن، سبک و لابلاش سبک زندگی و اون مفاهیم و اون سبک نگاه به ارزش ها. میگه اتفاقی که افتاد اینه که اینا نفهمیدن آفریقایی ها که به دست خودشون از خودشون سلب مالکیت کردن، به دست خودشون از خودشون سلب هویت کردن. دیگه این گروهی که مورد تهاجم قرار گرفت، متأ تهاجم فرهنگی نه نظامی، دیگه امکان نداره چیزی رو ببینه غیر از اون چی که ما میخواییم ببینه، و امکان نداره چیزی رو ببیند جز با ضوابطی که ضوابط ماست. حتی الگوی تماشا، الگوی نگاه کردن رو بهش آموزش دادیم و تلقین کردیم بدون اینکه ناراحت بشه. ایدئولوژی، علم، تکنولوژی، پیشرفت، همه رو با هم دیگه در خدمت گرفتیم تا اینا رو پیام هامون رو ادغام کنیم لابلای این تفریحات و سرگرمی های یا آموزش های به اصطلاح علمی سمعی بصری، و از طریق بعدها که ماهواره آمد، صنایع الکترونیک آمد، اینترنت آمد، اینا رو بین المللی تر کردیم، الگوهای یک دست برشون ساختیم، نفوذها بیشتر شد و یک امپراتوری فرهنگی ایجاد شد که با پول خودشون و به دست خودشون کار ما انجام بشه. یعنی هی خودتون برید جدیدترین ورژن های اینا رو تهیه کنی برای که در معرض جدیدترین سموم قرار بگیره. البته سم خالص کسی به کسی تعارف نمیکنه، تعارف کنه کسی قبول نمیکنه. سم ناخالص چجوریه؟ به این معنا که میگه ما این کارو هم در قالب تکنولوژی، هم رسانه، حتی غذا، مواد غذایی این کارو کردیم. حتی غذا، یعنی کالباس، سوسیس، خب در کنارش یه فرهنگی هم باید میاد. در کنارش مسئله حلال و حرام مطرح میشه. در کنارش اون ماشینی که باید اینا رو تولید کنه، در کنارش اون نحوه دامپروری و اینا مطرح میشه. یعنی عملا به اسمی که ما یه غذای جدید داریم به شما معرفی میکنیم، 10 تا چیز عقبش آویزونن، دارن باش میان. 10 تا چیز باش میان. ادبیات خوبیه. زن، حقوق زن یک امر شرعی و اسلامی است و زنان مسلمان به حقوقشون باید برسن. در این حال زنانی هم داریم که احساس تکلیف و مسئولیت نمی کنن، فقط حقوق و اضافه حقوق، چنان که مردانی هم همینطورن. مردانی داریم که وظیفه شناسن، مردانی هستیم که قلدره، طاغوته، تو خونه دیکتاتوری یک شاه کوچولوست. در مورد اصلاح سبک زندگی خانواده، روابط زن و مرد باید کار کرد. شعارهای قشنگ میبینه یک مشکلات و آسیبهایی در خانواده های کشورهای مختلف وجود داره. حالا خودشون که دیگه خانواده ندارن، خود این کشورهایی که شناخته میشدن تو قرن 19 و 20 خودشون دیگه خانواده ندارن، در اکثر خانواده ها متلاشی شده. حالا برای خانواده های بقیه برنامه دارن. این برنامه رو در 2-3 شیوه اجرا میکنه. یک شیوهش فیلم های جنسی، فیلم های داستانی که ازدواج ضربدری و تقسیمی و اینجوری و این با او، او با او، او با زن این، ای باز با شوهر او، فلان قاطی پاتی، که این عادیش کنه، قفشو میشکنه که آقا ای چقدر میشه اینجوری هم که زندگی کرد، عیبی هم که نداره، تنوع هم توش هست. کی گفته باید با یک شوهر سر کنی؟ تکراری میشه. با یک زن سر کنی تکراری میشه. اتفاقا خوب آدم با مردان متعدد فلان نه. خب اینجوری با یک زبانش اینه، با فیلم، با نمایش، با تحریک، با فلان. یک شیوه دیگه‌ش هم ادبیات روشنفکری نفوذه برای فروپاشی خانواده. شعار میده عدالت جنسیتی. خیلی خوبه، منتها عدالت جنسیتی رو تعریف کن. تبعیض جنسیتی با تفاوت جنسیتی یکی نیست. در خانواده، در اقتصاد، در حقوق، اینا باید تحت عنوان اصلاحات و رفرم اجرایی بشه. حتی میان اینا رو تو برنامه‌های توسعه کشور ما به اصطلاح نخبگان ما می نویسن، پروتکل ها و مقاوله ها و قراردادهایی رو امضا می کنن که خلاف صریح ضوابط ماست و به ضرر خانواده است. شعار آموزش و بهداشت زنان واجبه، اما برید ببینید تحت عنوان آموزش و بهداشت چه متنایی رو ارائه میدن که اینا رو باید برید آموزش بدید. یکیش اینه که زنای محسنه برای مرد و زن جزء حقوق بشره. زنای محسنه یعنی یه مردی بره با زن شوهردار رابطه برقرار کنه، این میشه جزء حقوق بشر، جزء حقوق زن و جزء حقوق مرد. فهرستشو بگو بذار رو میز، فهرستش ببین چه خیانتایی. بلا شعار آموزش و بهداشت خیلی عالیه. برنامه عملی برای ارتقاء مدیریتی سیاسی زنان و رفع ابهام‌های قانونی. بسیار خوب، اسلام مخالف این تبعیض است. رفع هر نوع خشونت علیه زن و کودک، این شعار اسلامی و انسانی است. توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، حمایت از زنان خانه‌دار و روستایی و عشایر، ایجاد شغل برای زنان متخصص و فارغ التحصیل. این عناوین همه درست اسلامی انقلابی در قانون اساسی هم اومده. خب اما نفوذ اینجوریه، اینا رو میگه خیلی خوب عالیه، حالا بریم اجرا کنیم. بعد رو میز چیزایی که رو میز میذاره خیانت، و متوجه باشیم نفوذ فقط جاسوسی که پول بهش بدن و اطلاعات بده نیست. نفوذ از همون اول انقلاب شروع شد و عرضم با این جمله امام ختم میکنم. انقلاب پیروز شد، یه عده از این تیپا که از رفته بودن خارج و غرب و اینا شروع کردن برگشتن به ایران، گفتن انقلاب شده، ما بریم. مردم انقلاب کردن، مردم شریف ایران، حالا برگردن برین خونه هاتون مثل مشروطه، تحویل ما بدین و رسیدن بهتون میدیم. انقلاب رو میذاریم تو انبار و حکومت هم دیگه مال ما، خیلی ممنون و متشکر، شما که بلد نیستین حکومت. امام هم اول انقلاب گفت اینایی که تماشا میکردن ببینن کی جلو میبرد، هر که پیش برد بیان سراغش، باور نمیکردن شما طبقات محروم و مستضعف با شعار اسلام پیش ببرید و شما برنده بشید. اینا فکر میکردن شما شکست میخورید، لذا تا آخر صبر کردن. تا قطعا رژیم شاه سقوطش تقریبا واضح نشد، اعلام حمایت نکردن، سکوت کردن یا دو پهلو حرف زدن. به حمدالله اسلام پیروز شد، حالا همه مسلمان شدند و همه مسلمانان دو آتشه شدند، حالا همه انقلابی شدند. اینو کی میگه؟ امام سال 58. اختار میکنه آقا مواظب بشید، اینا که حالا همه یک مرتبه اسلامی و انقلابی نشدن، همینا برای نفوذ دارن میان. شما اگه اسلامی انقلابی بودی چرا تا دو ماه پیش هیچی نمیگی؟ چرا در لحظات حساس که باید موضع بگیری موضع نمیگیری؟ ببینید اگه میخواید آدم های درو و ریاکار یا نفوذی رو بشناسین، ببینید در مواقعی که باید موضع بگیرن و موضع گرفتن یه ریسک حد اقلی توش هست، آیا موضع میگیرن یا نمیگیرن. کسایی هستن که همیشه حرفای کلی خوب میزنن، تو حکومت هم هستن ها، همیشه حرفای دو پهلو گرد کلی که به همه بشه وفق داد، یعنی هم تفسیر چپ ازش بشه در آورد، تفسیر راست، مذهبی، لیبرال، انواع تفسیرها بشه کرد. خودشونم من از یکی از دوستان شنیدم گفت آقا نباید تیز حرف زد، باید گرد حرف زد. میگه همش تیز حرف میزنی، خب دشمن پیدا میکنی. من تیز نگو، همون مفاهیم بگو ولی گردش کن. گفتم وقتی گرد میشه دیگه اینا اون حرفا نیست، یه حرفای دیگه یه. حرف گرد و حرف تیز دو تا حرف، نه یک حرف. گفت نه اینجوری خب نتیجهش همین میشه، دشمن پیدا میکنی حتی داخل خودمون. خب بله اینجوری، نه نمیخوان دشمن داشته باشن. همیشه در کلیات اسلام، نظام جمهوری مبارک مقدس جمهوری اسلامی، میدونم فلان، چه متخصصی حرفاین. هر دولتی هر جریانی هم بیاد سر کار، اینا سر جاشونن، اینا جابجا نمیشن. اینجوری هم امام میگه که خب چرا موضع نگرفتید وقتی که باید موضع میگرفتید؟ اینایی که میبینید حتی رهبری میاد 10 بار صریح یک مسئله رو میگیره، بازم موضع نمیگیرن، بازم موضع نمیگیرن. دیگه شما از رهبری هم بالاترین چنتون، او دیگه وامده مستقیم وارد شده، شمشیر رو از رو بسته داره میگه رهبری. راجع به مسائل اقتصادی، فساد اقتصادی صریح میگه، راجع به فرهنگی گفته، راجع به مسائل سیاست داخلی گفته، راجع به سیاست خارجی و منطقی گفت، راجع به مسائل حسی، همه حرفای درست صریح گفته شده. شعارهای خوب میدن، متا شعار کلی، بعد میبینن باد از کدوم طرفه، گاهی اینور قش میکنن یک کمی، گاهی باز اونور قش میکنن حرفاشون یک کمی، ولی خیلی قشای که نمی کنن که کلن بیفتن یک طرف، همچه اینجوری اینجوری اینجوری. زاویه شو دقت بفرمایید، زاویه رو خیلی دقت بفرمایید. فنریت، امام میگه که اینا حالا یه مرتبه همتون اسلامی انقلابی شدید، اما نمیتونید باطن ذاتتون رو بروز ندید، بروز میدید، بروز میدید. گاهی میگید ما اسلام را میخواهیم چه کنیم؟ همان جمهوری کافیست. بعضی وقتا اونجا خودتون رو لو دادید تو رفراندوم جمهوری اسلامی، غافل از این که این اسلام بود که اینها را، این ملت رو از تو خونه هاشون کشید بیرون، و اسلام این پیروزی را آورد که شما حالا بتونید نفسی بکشید، قبلا که شما کاری نمیتونستین بکنید. این ملت آمدن جلوی شماها ایستادن، جلوی شاه هم ایستادن، شما جلوی این مردم ایستادید و جلوی اسلام ایستادید و میخواید دوباره برگرده اوضاع به وضعیت قبل از انقلاب، متا با اسم دیگری، نه به اسم سلطنت پهلوی. میگه اونهایی که در خارج بودند برای میوه چینی آمدند، اونهایی که رفتن اون بالاها نشستن اینا کسایی بودن که فقط نگاه میکردن منظره مبارزه رو، مبارزه نمیکردن، حتی کمک میکردن به رژیم شاه. حالا شدن انقلابی. به مردم میگه اونها را نپذیرید و نمیپذیریم. اونها که قلمه های مسموم دستشون گرفتن، خلاف اسلام به اسم روشن فکری می نویسند، یا خلاف انقلاب به اسم مقدس مآبی، که آقا اسلام بر باد رفت، امام روحانیت رو عزیز کرد. اونها که میگویند ملی دموکراتیک، از آنها نپذیرید. تنین کلمات خوش رو ازشون نپذیرید. پشتی کلمات قشنگ خیانت و انحرافه. میگه تا حالا یک چیزی، یک کاری اینها نسبت به کسانی که مقامی دارند، به خیال آنها مقام یا ثروتمندند، سرمایه داران، چرا تا حالا یکی از اینها را ترور نکردند؟ هر چه ترور شده است زغال فروش و سبزی فروش و بقال بوده است. میگه این طبقه پایین با انقلاب بودن، به خاطر دینم آمدن تو صحنه، نظام رو اونا ساختن، اون نظام رو اینا سرنگون کردن، این نظام رو اینا آوردن، جنگ و اینا دارن دفاع میکنن، نه ثروتمندان و قدرتمندان و اینا که از خارج آمدن یا وابسته به خارجن. این ملت شما رو از اون قید و بندها آزاد کرد. امروز هیچ قید و بندی در این کشور، در حکومت این کشور دیگر نیست. ما هیچ تعهدی به هیچ به دیگران نداریم. امروز تنها کشور واقعا غیر متعهد در دنیا ایران است. میگه جز ایران کشور مستقلی در جهان وجود ندارد، همه یا وابسته به شوروی یعنی آمریکا. کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد باشد به معنای واقعی، و این ایران این را به برکت زاغ نشینان و توده های محروم دارد. آنها که جوان دادند محرومین بودند. بیایید بشمرید چند نفر از این مرفهان و ثروتمندان و سرمایه داران، از آنها که نشستند و بدگویی می کنند، چند نفر از اینها رفتند جبهه، چند تا شهید دادند؟ اگر یکی پیدا کردید، مگر که آن یکی هم اگر پیدا کنید از خانواده و طبقه شان منفصل و جدا شدن، آمدن جبهه. اون هم آمدن بین فقرا، اردوهای جهادی، فرهنگ خانواده شون رو گذاشتن کنار. ممکن است یک نفر از خانه مرفه آمده باشد، اون هم از آن خانه کنده و منفصل شده، حزب الله شده است، او می رود و اینجور افراد کمن. امام میگه تمام اینا خانواده های فقیر، متدین، مستضعفین، اینا یعنی اجازه ندید روشن فکرها و سرمایه دارا و غرب زده ها نفوذ کنن تو حکومت و کلاتون رو بردارن. بعضی از اینا هستن آدم های بدی نیستن، ضعیفن، ضعیف النفس و ضعیف العقلن، ولی سوء نیت ندارن. مراقبشون بود که کارهای اصلی رو دست اینا ندیم.